بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شوایری، 10/9/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، من یه نکته رو در تکمیل عرض سابقم عرض کنم. ما عرض می کردیم که هم از خود قرآن و هم از روایات استفاده میشه که قرآن به عنوان یک خودآموزی که همه اشخاص بتونن مستقلن به اونها مراجعه کنند نیست و به هر حال نیازمند به یک معلم و یک مفسری هست رو تفسیر کنه. این مطلب یک نوع سیره متشرعن بر طبق همین بوده، همچنان که از روایت منصور ابن حاضم این مطلب استفاده می شد که در واقع برای تفسیر قرآن مراجعه به اشخاص می کردن و قرآن نیازمند به قیم بوده و این قیم، حالا ائمه معصومین اصل مراجعه به مفسر رو در واقع رد نکردن. اون چیزی که ائمه رد کردن اینه که اونهایی که شما بهشون مراجعه میکنید و به عنوان مفسر میدانید اونها مفسر نیستند. او روایت منصور ابن حازم میگفتش که مراجعه میکنیم میگن قیم قرآن کیه، یکی میگه ابن مسعوده، یکی میگه کیه، یکی میگه کیه و امثال اینها. شبیه همین نظیر این استدلال تو کلمات قوم برای اینکه راسخون در علم رو بگن اینها هم علم به تأویل کتاب رو میدانستن رو مراجعه کنید. یک استدلالی هست که از قدیم اشخاصی بودن به عنوان مفسر قرآن، هیچ اینجور نبوده که ازشون تفسیر آیات قرآن بپرسن بگن ما نمیدانیم و امثال اینها. یعنی که نه، میخواستن بگن سیره عملی مسلمان ها بر این بوده که عده افراد به عنوان مفسر قرآن و راسخ فی العلم تلقی میشدن و دانشمندان به عنوان مفسر زمان نبودن، قاری غیر از مفسر هست و به خصوص مثلا ابن عباس به عنوان برجسته مفسر مطرح است که تو بعضی روایات هست که تو بعضی روایات ما نقل شده که مثلا ابن عباس میگفته که من همه قرآن و تمام چیزهاشو میدونم، که تو روایتی حالا من از سند اینا یادم نیست چه شکلیه تخته شده این مطلب که نه، اون ادعایی که ابن عباس میکنه که همه چیزهای قرآن رو میدونه این ادعای ناتمامه. علی تقدیر در از این جهت هست که تو بحث همون راسخین فی العلم به این سیره اشاره شده که سیره قائم به این بوده که در تفسیر به مفسرین مراجعه میکردن، اون حالا ازش نتیجه گیری کردن که راسخون فی العلم اونها هم یعلمون تعویل القرآن، یعنی فهم اصحاب و تابعین این بوده که راسخون در علم هم عالم به تعویل کتاب بوده و این رو حجت قرار داده بودن. منم یه به چیز شبیه این میخوام تمسک کنم، ولی با این مطلب یک سیره‌ای وجود داشته که مراجعه میکردن به افرادی به عنوان مفسر قرآن و این سیره نسبت به مصداق تخته شده، نه اصل این که اصلا قرآن نیاز به مفسر نداره. این سیره دو محور داره، یه محور این که قرآن نیاز به مفسر داره، یک بحث کبروی. یه بحث صغروی اینه که فلان و فلان قتاده ابن عباس کلبی کی کی مفسرینه که به عنوان مفسرین رسمی تلقی می شدن، اینها کسانی هستند که می توانند قرآن رو تفسیر کنند. اون چیزی که در روایات ما تخته شده اصل تفسیر نیست، اون چیزی که و این که اصلا قرآن نیازه به تفسیر نداره این تخطئه نشده، بلکه اون چیزی که تخطئه شده مفسر بودن اون اشخاص خاص و ائمه معصومین. میگفتن که اهل بیت و کسانی که قرآن منخوطه و به قرآن هستن اونها هستن که تفسیر قرآن رو میدانن.
بله از اون مفسرین هم خلاف داره نمیپذیرفتن، یعنی داریم اون مواردی که مثلا اگه یه تفسیری میکرد در مقابلش موازه میگرد.
نه بحث خلاف ظاهر بودن فقط نیست، بحث این است که نه حالا اون بحث سوال رو میرسم اون هم مقدمه است. نه اون بحث رو نه، بحث اینه که وقتی ما عبارتهایی که مجمل هست چند جور میشه معنا کرد. خب این بحث اینه بحث من نه، سوال اصلی ما این نبود. من بعد سوال رو توسعه دادم، گفتم که اساسا ما یه مطلب رو عام‌تر باید مطرح کنیم، رابطه بین قرآن و سنت چیه. و ما اون گفتیم ابتدا این بحث رو به صورت کلی بحث بکنیم تا بعد میرسیم الان اون بحث رو نه به درد اون بحث که نمیخوره کلا، ولی بحث من این هست که یکی از مقدمات اون بحث اینه که قرآن نیاز بنده مفسر هست و این اجمالش حالا در ما ریزکاری های بعدیش رو اون رو بیاییم بعدا صحبت کنیم. خب عرض کنم حالا صحبت کنیم چه سویدید عرض کنم این خب در واقع روایات زیادی این تأکید بر این نکته می کنن که راسخون در علم منحصر در ائمه معصومین هستند و دیگران این جنبه رو ندارن. خب حالا بیاییم تو به تناسب تو جلسه قبل یک مطلبی بعد از دوستان مطرح کردن که آیا شما می خواهید بگید که ائمه معصومین فقط شأن نزول آیات قرآنی رو مطرح می کردن؟ ما عرض کردیم نه، بحث ما این هست که با بیان شأن نزول یکی از شأنهایی که ائمه معصومین داشتن اون این که با بیان شأن نزول اون ظهور بدوی آیات قرآن از بین میرفت و یک ظهور جدید برای آیات قرآن شکل میگرفت. نمیخواستیم بگیم که اختصاص داره شأن ائمه در تفسیر به بیان شأن نزول. من به صورت یکی از جلدهای تفسیر برهان رو دست گرفتم همینجوری به صورت راندومی، میخواستم نحوه تفسیرهایی که از ائمه معصومین وارد شده رو تو این مجموعه تصادفی که به صورت تقریبا تصادفی یادداشت کردم ببینم چه بود. از جلد دوم تفسیر برهان بود، آیاتش هم یادداشت نگردم ولی خب ذیل آیات مشخصه که کجا هست. روایاتی که ما ده تا من روایت رو یادداشت کردم همینجوری تصادفی، مدل روایاتش رو میخوام ببینید روایت تفسیری ما به چه شکلی هستن. یه سری از روایات که دقیقا ناظر به شأن نزوله، یعنی تو این ده تا تقریبا اون روایتی که واضح بود که به شأن نزول ناظر هست یک روایت بود، اونی که صریحا ناظر به شأن نزول بود. عن جابر بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين قال كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار ثم احدث الوضوء، وضوء ظاهرا هست، و هو خلق كريم فامر به رسول الله صلى الله عليه واله و صنعه فانزل الله فی کتابه ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین. میگه سابقا برای تطهیر با کرسف و احجار و پارچه و اینها انجام میشده ولی بعد استفاده از آب برای تطهیر خلاص ایجاد شده بوده، یعنی در جامعه ظاهرا عهد سل وضوع هست. پیغمبر هم دید که این روش پسندیده‌ای هست اون رو دستور داد و خودش هم به وسیله وضوع و آب استنجا میکردن که خداوند الله یعب التقوامین و المطهرین رو در قرآن نوشته شده. البته ناظر این هست که المطهرین اصلش در تطهر از خبث و یعنی شأن نزولش اونجا هست و امثال اینها. خب این ناظر به شأن نزوله. ولی روایتهای دیگهی که همینجوری یادداشت کردم تقریبا هیچ کدومشون به این، یکی از روایات میگه حتی اذا بلغ اشده قال الاحتلام، یه روایت وسع کرسی و سماوات و الارض میگه قال علمو، کرسی اینجا من علم هست. یا مثلا نساکم هرسون لکم فعتو هرسکم انناشعتم، که حالا ببینید که میگه که انا رو میگه مراد ایه ساعت شعتم هست، انا انای مکانیه نیست، انای زمانیه هست، ایه ساعت شعتم. اینا در واقع رفع اجمال، انا یک نوع اجمال داره به خاطر اینکه انا هم در زمان به کار میره هم در مکان، اینجا میگه این انا انای زمانیه هست. حتی اذا بلغ اشده در واقع میگه به مرحله رشد و شدتش رسید، این که حالا این مرحله رشد و شدت آیا به معنای رشد مثلا فقهی هست یا چی هست، این میگه نه مراد احتلامه. یا وسط کرسی و سماوات و الارض، این که مراد از کرسی ها یک امر حسی هست، یک صندلی هست و یک تخلی هست و امثال اینها، میگه نه وسط کرسی و مراد علم هست و بیان مصداق این مفهوم هست که بیان کرده. چی که از اینا ناظر به شأن نزول به اون معنا نیست جز اون روایت اول، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه قال ليس من الزکات، ناظر به زکات نیست بلکه ناظر به چیزای مستحبیه. مثلا ليس البر وان تأتوا البيوت من ظهورا واتوا البيوت من ابوابها، قال يعني ان یأتی الامر من بعد. این دو تا روایت در ذیلش بود، یعنی روایت زیادی دو تا شدش کردم. یکی این هست که لیس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، قال یعنی ان یأتی الامر من وجهه ایل امور کان، یکی این که نحن البيوت التي امر الله بها ان تؤتى من ابوابها، هیچ کدومشون به شأن نزول آیه به اون معنا ناظر نیستن. یکیشون در واقع یک مصداق اتم اونها رو شاید میخواد بیان کنه و اصل شأن نزولی که این آیه رو اونجوری که تو کتب تفسیر نوشتن میگن که این آیه در این نازل شده که سابق در حال احرام که میخواستن محرم بشن خروج از در چادر رو صحیح نمی‌دونستن، میگفتن باید از یه چیزی از خانه از یک در پشتی اونجا خارج شن و این آیه ناظر به این هست. ولی روایت میخواد بگه که این ناظر به یک شیء خاص نیست، یک امر کلی هست، میگه هر چیز راهی داره، انسان از مسیر طبیعی خودش باید خارج بشه. و بعد اون یکم اشاره میکنه که مسیر هدایت مسیر اهل بیته، مسیر هدایت مسیر اهل بیت هست. اگر کسی میخواد، اینا بیان مدلول استعمالی واژه ها نیست. ببینید گاهی اوقات اهدنا الصراط المستقیم میگه صراط مستقیم علی، نه اینکه کلمه صراط مستقیم استعمال شده در علی، میخواد بگه راه راست اون راهی که راه مستقیمی هست که ما از خدا میخواییم که ما رو به او هدایت کنه علی هست، یک نوع تعیین مصداق اون راه هست که البته بدون تعیین مصداق هم امتثال بین عوامر هم امکان پذیر نیست. لیس البر بان تأتوا البيوت من ابوابها، آخه ببینید بعضی چیزا هست که آدم مصداقشو بدونه یا ندونه خیلی مهم نیست که در فهم جا رجل من اقصى المدینه یسعا، اون مرد حالا کی بوده، اسمش چی بوده، خصوصیاتش چی بوده، اونا چیز نیست. یا میگه که اینجور تعبیرات بعضی چیزها تعیین مصداقش دخالت نداره در اون قرضی که این آیه به دنبالش هست، ولی یک امری که به یک شیئی میشه اون امر، اگر اهدنا الصراط المستقیم، اگر ما ندانیم که اون صراط مستقیم چیست، اون استفاده‌ای که از این آیه هست که میخواد ما رو هدایت کنه به مسیر صراط مستقیم، اون استفاده امکان پذیر نیست. یا مثلا یه تعبیر دیگه، روایت زید شهام ان قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرفس والفسوق والجدال، قال اما الرفس فالجماع اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت. که در واقع حالا شاید اشاره به این نیست که فسق لغتاً به معنای کذبه، شاید به خصوص در مورد آیه نبأ میخواد بگه که آن چیزی که فسق یعنی از مسیر جدا افتادن، دور افتادن، اصل فسق یعنی از اون راه طبیعی بیرون رفتن، به تناسبات به حکم موضوع در جاهای مختلف این فسق معنای خاص خودش رو پیدا میکنه.
این
من والجدال هو قول الرجل لا والله و بلا والله. این هم حالا اینکه این آیا در مقام بیان این هست که میخواد بگه که اونجا فسق، میخواد بگه که فسق میتواند به معنای کذب هم به کار رود، برای اصل امکان به کار رفتن فسق به معنای کذب استشهاد شده، یا اینکه اصلا میخواد بگه فسق معناش کذبه. دو جور میشه تفسیر کرد، اینکه فسق معناش کذبه، ببین اونجا کذبه اینجا هم کذبه. یه جور این هست که میگه فسق یکی از موارد استعمالش کذبه، اونجا اینجا هست و اینجا نه اینکه به دلیل اینکه اونجا این شکلی هست. اینکه فسق به معنای کذب به کار رفتنش ممکنه بر افراد استغراب داشته باشه، میگه نه ببینید اونجا خودتون هم میفهمید که فسق معنای کذبه. یعنی در این همین یکی دیگه، ولی جدال هوا قول الرجل لا والله ولا بالله. یا مثلا عن زراره علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل الحج اشهر معلومات قال شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و لیس لأحد، توی یکی از نقلاش ضعیمه هست، و لیس لأحد ان یحرم بالحج فی ما سواهن، که الحج اشهر معلومات در واقع یک نوع حکم وضعی رو هم میخواد بیان کنه، اینکه حج باید در اشهر معلوماتی که اونم این ستا هست، یعنی شرط صحت حج وقوعش در اشهر معلومات هست که شوال و ذوالقعده و ذوالحجه هست. ببینید معلومات یه تعبیری هست، یعنی شهرهای شناخته شده. اما این شهرهای شناخته شده چیه؟ تعیین مصداق واژه است، نه تعیین مفهوم واژه. اشهر معلومات که معناش واضحه، ولی مصداقی هست که بدون دانستن این مصداق آیه مقصودش مشخص نمیشه. این هم یه یا مثلا ببینید یه نمونه شبیه این باز، عن ابی بصر علیه السلام قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان قال اتدری ما السلم قال قلت انت اعلم قال ولایت علی و الائمه الاوصیاء من بعده قال و خطوات الشیطان والله ولایت فلان و فلان. اینا تعیین مصداق، یعنی میخواد بگه که ببینید راه‌های شیطانی رو تعیین کنه، راه‌هایی که راه‌های رحمانی رو تعیین کنه. این راه‌های رحمانی است و اون راه‌های شیطانی است که اون راهی است که راه سلامتی است که انسان رو به مقصد میرسونه، صراط مستقیم هست، طریق هدایت امثال اینا. ولی اون گام های شیطانی هست که شیطان دنبال اونها هست و امثال اینها. اینا هیچ کدومشون تعیین شأن نزول به اون معنا غیر از اون اولی نیست، هر کدومشون به یک نوع خاصی بیان مفاد آیه رو میکنه. یه روایت دیگه که آخرین روایت رو بخونم، ان سماع نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضه فنفس ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. این بحث در مورد الذی بیده عقدة النکاحه. قال هو الاب اب الاخ اب الرجل یوصا الی والذی یجوز امره فی مال المرأة فیبتاع لها فتجیز فاذا عفا فقد جاز. چون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یه اختلافی تو کلمات مفسرین هست که مراد از الذی بیده عقدة النکاح اون مرد شوهره یا شوهر نیست. ایشون میگن که تو این بنابراین روایت میگه نه، مراد از الذی بیده عقدة النکاح کسی است که اختیار نکاح دست اوه، حالا یا شرعا اختیارش مثلا پدر که اختیار نکاح به او هست، یا اول اخ حالا بنابراین که اخ مثلا ولایت داشته باشه، یا اینکه به دلیل اینکه به توسط خود پدر بهش وصیت شده، وصی میت هست، یا کسی هست که زن او رو وکیل خودش قرار داده، وکیل تام الاختیار در امور زن قرار داده، به علت وکالت عقده نکاح در اختیار او قرار گرفته. ببینید اینا الذی بیده عقدة النکاح یه سری مفاهیمی هستن نیاز به تفسیر دارن. الذی بیده اشهر معلومات، نمیدونم اون تعبیراتی که وارد شد، حالا بعضیشون به خاطر این است که بعضی واژه ها هستن به مرور زمان شاید تغییر کرده باشن، یا یک نوع اشتراک لفظی برشون حاکم هست، معنای اشتراک لفظی، اینو حالا به معنای عام اشتراک لفظی که تو انا و امثال اینها هست. بنابراین اینی که بخوام بگم، نه خارجاً روایاتی که در تفسیر وارد شده انحصار داره به شأن نزول، و نه سوالاتی که از ائمه علیهم السلام در تفسیر آیه می‌کردن سوال از شأن نزول هست، یه معنی گسترده هست که همه اینها رو در بر میگیره. بنابراین اون اختصاص نداره شأن ائمه در تفسیر قرآن به الزاما بیان شأن نزول آیات. خب بگذاریم، بحث ما در مورد این بود اصل قضیه، که آیا اگر یک روایتی وارد شد که مخالف ظاهر کتاب بود، آیا این روایت رو ولو از جهت سندی معتبر بود، این روایت قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست؟
روایت قابل
اعتماد نیست. روایت اصلا اصلا مسائل روایت. نه، اون مثالی که زدم انا معنی زهنه زمانی است. انا انای زمانی هست مجمل، اون مبهماتی که چیز هست روشن میکنن امثال اینا. احیانا شعر نزول آیات رو بیان میکنن که با نه همچی زور. انا توجه بفرمایید، انا اطلاق نداره، انا از باب وضع عام موضوع لخاص وضع شده بر چیزهای مختلف، اینجور نیست که در جامعه بین زمان و مکان استعمال از سرک بر معنایی شد و اون مشکل اینها داشت. ببینید، محصل عرض من این هست که نه، اینجور هست که ما بدون مراجعه به سنت اگر همینجوری بخوایم آیات رو تفسیر بکنیم، این روش طبیعی صحیحیه. همین که اگر حالا مراجعه سنت کردیم در یک جا روایتی در ذیل آیه وارد نشد، اینجور نیست که متوقف باشه فهم آیات قرآنی به تفسیر اهل بیت. هم تفسیر اهل بیت لازم هست و مراجعهش لازم هست، و اگر تفسیر اهل بیت به اصطلاح در جایی وجود داشت، این تفسیر حجت هست و بحث درش نیست. فقط ببینید، ما محوری که ما داریم یه محور خاصیه، اون اینه که اگر آیه قرآن یک ظهوری داشت، تفسیر اهل بیت برخلاف اون بود، آیا این عرض کنم خدمت شما این مخالف قرآن تلقی میشه یا مخالف قرآن تلقی نمیشه. ببینید این بحث رو فل جمله در ذیل بحث اصولی اینکه مخالف کتاب مفادش چیه آقایون دارن و مفصل تو بحث تعادل و تراجیح بحث کردن، من نمیخوام وارد همه شقوق اون مسئله بشم. اینکه اینا روایت های مختلفی داریم برای اینکه مخالف کتاب رو گفته طرح کنید و این روایت مخالف آیا در جایی که بین روایت اینی که ماحصلی که اونجا در بحث هست اون این هست که اگر بین آیه قرآن و روایت جمع عرفی باشد این مقدارش مسلم هست که وجود جمع عرفی بین آیه و قرآن سبب می شود که روایت عنوان مخالف کتاب بحث تخصیص یکی از بحثاتی بشه. تمام مخالف کتاب چیزی هست که بین او و آیه قرآن جمع عرفی وجود نداشته باشه. البته قبلا یه تو پرانتز نکته رو عرض بکنم، با دو دسته روایات به عنوان روایات طرح مخالف کتاب هست، یک دسته به عنوان شرط اصل حجیت، یک دسته شرط اصل حجیت نیست، به عنوان مرجح هست. اونایی که به عنوان مرجح هست اونو گفتن که حتی مواردی که جمع عرفی هم داره اونها هم جزء مرجح اون هم داخل اون هست، اصلا شرطش اینه که جمع عرفی داشته باشن و اگر تا حجت باشن. اون فرض کرده که دو تا روایت هست که هر دوش حجیت ذاتی رو داره، با در فرضی که با هم تعارض کردند اون رو حجت قرار داده. حتی حالا اینا بحثایی داره که ما در واقع سه دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی داریم که اصلا با آیات قرآن جمع عرفی ندارن، یک دسته این هست که جمع عرفی متعین دارن، یک دسته جمع عرفی لا متعین دارن. حالا کدوم یک از این روایات مربوط به جمع عرفی متعینه لا متعینه، بحث تفصیلش اونجا مفصل شده، خیلی بحث داره، من نمیخوام وارد اون بحثاش بشم. بحث ما این هست که آیا در واقع اگر بین آیه قرآن، قبل از اینکه اون بحث رو عرض بکنم این نکته هم عرض بکنم، جمع عرفی بین آیات و روایات به دو گونه هست. گاهی اوقات تصرف در آیه میشه، ظهور آیه از بین میره، گاهی اوقات تصرف در روایت میشه. اینجور نیست که همیشه تصرف در آیه بشه. یکی از موارد تصرف در روایت این هست که روایتی که دال بر این هست که مثلا یک چیزی حصر هست، ما ممکنه به قرینه ظهور آیه بگیم در مقام بیان مصداقه، در مقام بیان مصداق آیه هست. به این مطلب تو بعضی از روایات ما هم اشاره شده که یه روایتی هست که میگه که الذین امر الله ان یوصل یختون ما امر الله ان یوصل، ظاهرا در ذیل اون آیه هست. یه روایت میگه که این رحم آل محمد صلوات الله علیه هست. راوی سوال میکنه که رحم خود شخص نیست؟ میگه اونم هست. و شما اینجور نیست که حالا چون ما گفتیم رحم آل محمد هست ولا تقولن لشیء که فقط یه جهت داره، نه، این جهت های مختلف داره. اون که نه، یکی از مصداق شما بیان کردیم، این شما اینی هم که شما میگید مصداق دیگره. که اگر راوی همینجوری این ذیل رو ادامه نمی کرد، اون میگفت رحم آل محمد، شما تصورتون ممکن بود ابتداعا این باشه که اختصاص داره، خود بگه نه، اینایی که ما ذکر میکنه از باب اختصاص نیست، از باب یه تعبیری مرحوم آقای طباطبایی زیاد دارن که اصلش هم گرفته از خود روایات هست، بحث جری و تطبیق، میگن من باب الجری و تطبیق. خود روایات ما زیادی مطلب رو متذکر میشه که بعضی از این آیاتی که ابتداعاً بعضی از روایاتی که ابتداعاً به عنوان حصر تلقی میشه این از باب حصر نیست، ولی که از باب جری و تطبیقه، یعنی در واقع یک مصداق. حالا بعضیش هم اصلا مصداق ابتدایی هم نیست، یک مصداق مخفی آیه رو گاهی اوقات بیان میکنه، یک سری مصداقهایی که بعضی وقتا شون میگه که مثلا افلا ینظرون الی الابل کیفه خلقت و چیز میگه آیا طعامتون رو، اون آیه‌ای که فلینظر الانسان الی طعامه، این تو روایتی در دیل هش ای الی علمه امن یأخذه، اینا در واقع در مقام بیان این نیست که بخواد بگه که طعام اختصاص به علم داره، میخواد بگه شما تصور نکنید که طعام فقط طعام مادیه، این یک معنای عامی هست که معنای معنوی اون اولا هست، یعنی تمام یک معنای عام و گسترده‌تری هست. خود همین یکی از این روایاتی که اینجا خوندم، روایتی که لکسر در روبن تحت الویوت همه افوابه ها، دو تا روایتی که ایش دیلش بود که یک روایت جابران ابی جعفر هست، میخواد بگه یک معنای عام داره، اون اینی که شما باید برای رسیدن به هدف از راهش برید، و یکی از اهدافی که انسان برای رسیدن به او هست میخواد به خدا برسه، میخواد به هدایت برسه، راه رسیدن به خدا ائمه هستن. اینه که تو بعض روایت میگه نحنو ابواب الله، ابواب الله باب خدا، باب خدا، میگه لیسل درن در تحت البیوت من ظهورها ولوعت البیوت من ابوابها، میگه شما اگر میخواید به جایی برید باید از باب، از درش برید. اینا اشاره به این هست که اگر میخواید به خدا برسید، اگر میخواید به هدایت برسید، اگر میخواید به مسیر حق برسید، راه داره، ما راهش هستیم، ما بابش هستیم، نحن ابواب الله و امثال اینها. این اشاره به این نیست که، یعنی ممکنه ابتداعا شخصی تخیل کنه که اینا امر اختصاصیه، ولی این رو کنار آیه گاهی قد میگذاریم، اون عمومیت آیه این روایتی رو که ابتداعا ممکنه جنبه حصر ازش استفاده بشه، اون جنبه حصر رو از بین میبره و یک جنبه تعمیمی میده. بعضی از اونها هم جنبه باطن آیه فتا، یعنی یک نوع جمع عرفی بین آیات و روایات این هست که روایت به عنوان باطن آیه باشه. مثلا فرض کنید که و من ناس من یشکی نفسه ابتغاء وجه الله امثال اینها، یا مثلا بعضی از چیزها میگه این آیه نازل شده در قاتلین امام حسین، این آیه، این موقع آیه که نبودن، اینها بطن آیه هستن که تو بعضی روایات میگه که ظاهر اون شأن نزول آیه، باطن آن چیزی هست که مساوی شأن نزول آیه هست، به اعتبار اینکه فعل اونها رو وقتی انجام دادن به اون نتیجه‌ای که اون کسانی که شأن نزول آیه در حق اونها هست، اون شبیه اون در مورد اونها هست. بنابراین عرض من این هست که ما در جمع عرفی گاهی اوقات آیه تصرف میشه، گاهی اوقات در روایت تصرف میشه، اما جایی که در هیچ یک از اونها نشه تصرف بشه، یعنی این آیه در واقع عرفاً بین این آیه نه به حمله به باطن آیه به هیچ جهت، نه به تصرف در آیه، هیچ یک از اونها نشه تصرف بشه. آیا در این جور موارد این داخل در این روایتی که این چنینی هست قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ به نظر میرسه که این جزء مصداق روشن ما خالف کتاب الله هست، چون اگر ما خالف کتاب الله رو بخوایم اختصاص بدیم به چیزی که مخالف نص کتاب هست، خود آیون اونجا فرمودن که مخالف نص کتاب در واقع این ناظر به اون چیزی هست که جاهلین جهل می کردن، جایی که آیه قرآن یک نصوصیتی داشته باشه بخوان یک روایتی مخالف نص اونچنانی به اصطلاح اون عملا خارجن اتفاق نمی افتاده، این ناظر به اون معنا نصی که هست ناظر به اون نمی تونن باشن.
شیخ میگه شاید دیده تحریف شده از روایت ما،
نه خارجا انجام نمیدادن. بحث سر این هست که یعنی در واقع هیچ کس اگر یه چیزی که یعنی یه چیزی ببینید خود این توجه فرمایید خود آیه قرآن در سوره محکم متشابه میگه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، میان سراغ ما تشابه من رو تعویل کنن. اون آیه‌ای که محکم هست، اون آیه‌ای که نص هست، اون زمینه تعویل نداره. اگر یه آیه مجمل باشه، خود اجمالش باعث میشه ممکنه یک معنای خاصی رو معنا کنه. به یک معنایی که به هر حال باید زمینه آیه به گونه‌ای باشه که ذو وجوه باشه که یه وجه خاصش رو بگه این مراده. یا اصلا عرض کنم خدمت شما یک معنای ظاهری داشته باشه که اون معنای ظاهری ولو مراد نباشه اون رو بشه اون معنای ظاهری رو بر طبق او مشک کرد. اما یه نکته اینجا وجود داره، این نکته رو میخوام فردا توضیح بدم. ممکنه شما بگید که اساساً آیه‌ای که در این مطلب که روایات ما خالف کتاب الله فذروه ناظر به روایاتی هست که مخالف ظاهر کتاب هست در روایات تفسیری نمیاد اصلا به این بیان، بگید که مجرد این که یک روایاتی که در تفسیر آیه هستن چون شأن حاکم داره و ظهور حاکم بر ظهور محکوم مقدم هست، اصلا به طور طبیعی عرف جایی که یک روایت مفسری باشه این روایت مفسر رو حاکم میگیره. پس به طور کلی جایی روایت اگر جنبه تفسیری نداشته باشه این روایت وارد شده در مقام تفسیرهای قرآن نیست، ولی ظهور این با ظهورهای قرآن مخالفه، این بگیم این روایت کنار گذاشته میشه و اشکالی هم اینجا این ایجاد نمیشه. توجه بفرمایید، یه موقعی هست ما میگیم کلن روایت هایی که مخالف کتاب الله ناظره به روایت های مخالف ظاهر نیست، مخالف نفسه. خب اون همون مشکلی داره که این به اصطلاح جاهلین یه همچی کاری نمی کردن. ولی نه، ما میگیم مخالف ظاهر کتاب رو میگیره، ولی مخالف ظاهری کتابی که به لحن تفسیر هست اونا رو شامل نمیشه. که بگیم بخواد نه اقوام استاقی بگیم مواردی که جنبه تفسیری داره صریحا تفسیر میکنه این اصلا مخالف کتاب نیست به دلیل اینکه اون حاکم و محکومه. آیا این مطلب درسته؟ چون این همه اینها رو بر این آوردیم که اون روایت اصل عاصم بن حمید که تفسیر کرده بود در ذیل آیه ارث تبون نف تفسیر کرده بود، میخواستیم بگیم که اون روایت قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. متفاوت این هست که این روایت ولو به جنبه مفسریت داره جمع عرفی نداره. حالا اینو نه فا خود صریحا میگه معنا آیه اینه. یه موقع است نه یه روایتی وارد شده اصلا نمیخواد آیه قرآن رو بیان کنه، یه به استدلال قرآن استدلال هم نمی کنه. نه نمیخوام رو بگم، نه صریحا اگه تفسیر کرد یعنی نه یه موقع هست. نه ببینید حالا اون نه ببینید من بیان مصادیق نمیخوام بکنم. یه موقع هست میخوایم بگیم که عرف بعضی موارد رو حمله بحث میکنه. چی؟ عرف نیست. این آیه اولوالارحام میگه اصلا آیه اولوالارحام چیزی که داره جنبه بسمی آیه رو نمیخواد تعیین کنه. میگه ببینید اون آیه یعنی روایتی که در اصل عاصم بن حمید بود این روایت تعبیر میکنه الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، این اصلا ناظر به این است که امر به این که به خلفا و موالی شما خدمت کنید معروف برسونید. این ناظر به بطن آیه نیست که معنای باطنی رو میگه، از اول این آیه ظاهرش اینه، داره تفسیر میکنه آیه رو. لحن خود آیه عرض کردم گاهی اوقات روایت رو ما میتوانیم حمل کنیم به بیان باطنش. حالا مصادیقش چیه اون یه بحث مفصلیه، من نمیخوام تعیین مصادیقش کنم. اما در جایی که ولو با حمل روایت به بطن، عرف حمل روایت به بطن نمی کنه، میگه روایت تحمل این که ناظر به بطن باشه نداره. و این میخواد تفسیر کنه آیه رو. آیا اینجایی که تفسیر آیه میکنه که با ظاهر آیه ناسازگاره، این آیا ما میتوانیم بگیم اینجور موارد داخل مصداق مخالف کتاب الله هست؟ من تصور میکنم که این روایت اصل عاصم ابن حمید ما دوزد مصداق مخالف کتاب الله و قابل استناد نیست. حالا این به توضیحش رو در جلسه آینده میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.